أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. توفیقی است در جمع بسیجیان اصفهان، خواهران و برادران، و تشکر و تقدیر میکنم هم از برگزار کنندگان این نشست با شکوه و هم از فرماندهی معزز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جناب آقای سردار سلیمانی، همکاران محترمشون در بخش فرهنگی و نمایندگی ولی فقیه در مجموعه، عزیزان و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام المسلمین آقای رفعتی و بزرگوارانی که از همکارانم از دادگستری و استان در خدمتشون هستیم. امید است که این نشست به برکت ارواح مطهر شهیدان که در محضر مقدسشون قرار داریم و اولیاء خدا که در این گلستان آرمیده اند، خداوند متعال برکتش رو و برکات خودش رو بر جمع ما، بر نظام مقدس ما و بر امت اسلامی نازل فرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. پروردگار متعال نعمت‌های بسیاری به بندگان مرحمت فرمود و ما غرقیم در نعمت‌های الهی. به میزان این نعمت‌ها کمن و کیفن همه زندگی ما رو گرفته است که اگر بخواهیم نعمت‌های خدا رو شمارش کنیم، ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، قدرت بر شمارش هرگز نخواهیم داشت. خداوند متعال برای نعمت زمین و آسمان و هوا و فضا و آنچه در کشور وجودی انسان هست، برای هیچ یک از این نعمتها بر انسان منت ننهاد، اما برای چند نعمت در آیات نورانی قرآن کریم خداوند نعمت را همراه با منت بیان می کند. اولین نعمتی که خداوند همراه با منت بیان می کند نعمت رسالت است. ولقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. ولقد من الله، خداوند منت گذارد بر مؤمنین برای رسالت رسولان، به ویژه رسالت ختمیه. دومین نعمتی که خداوند متعال همراه با منت بر بندگان بیان می فرماید نعمت امامت است. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. ما اراده کردیم منت بگذاریم بر مستضعفین عالم برای نعمت وراثت و امامت. جامع بین رسالت و امامت عبارت است از ولایت. ولایت واژه جامع بین رسالت است و امامت. معنا و مفهوم این نعمت که همراه با منت بیان می شود آن است. منت یعنی چه؟ منت ای نعمتون عظیمه. وقتی نعمت خیلی بزرگ باشد بهش منت میگن. در مفردات راغب اصفهانی بزرگترین نعمت خداوند متعال بر بشریت نعمت ولایته. معنا و مفهوم آن این است که اگر همه نعمتهای الهی برای بشریت می بود، نعمت ولایت نمی بود، زندگی انسان خوشبینانش مثل زندگی دیگر موجودات عالم بود. اگر معتقد نشیم لولا الحجة لساخت الارض به اهلها، و ما علاوه بر نظام تشریع معتقد باشیم نبودن ولی خدا نه فقط نظام تشریع رو در عالم به هم می‌ریزد که نظام تکوین رو هم به هم می‌پاشد، که اون نگاه دیگری است. و اشرقت الارض به نور ربها، اگر به اون معتقد نباشیم، کف آن است که نظامات اجتماعی در عالم با نبودن ولایت و واسطه بین خدا و خلق و نبودن هدایت الهی برای انسان، زندگی انسان زندگی انسانی نیست. یعنی زندگی که انسان بتواند به مقام رفیع انسانیت برسد. حال سخن در آن است که ولایت چیست؟ و سؤال دوم این است که ولی کیست؟ اما ولایت چیست؟ من پاسخ این سؤال را از زبان نبی مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم عرض میکنم. از وجود مقدس پیغمبر اکرم پرسیدن این آیه شریفه یعنی چه؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی چه؟ یعنی چه پیغمبر نسبت به ما از خودمون اولاست؟ من تو پرانتز عرض میکنم، ما یک اولویت تفضیلی داریم، یک اولویت تعیینی داریم. اولویت تفضیلی مثل این است که شما به فرزندتون، به برادر کوچکترتون میگید که حرف معلم رو بر خودت ترجیح بده، حرف خواهر بزرگتر و برادر بزرگتر رو بر خود ترجیح بده. اینو میگن اولویت تفضیلی. یعنی اگر اون یه حرفی زد، خودت هم یه خواسته داشتی، حرف اون بزرگتر رو بر خود ترجیح بده. اما یه اولویتی هست، اولویت تعیینی. اولویت تعیینی یعنی چی؟ یعنی اگه یه جایی یه اولویتی بود، اونجا معیناً باید به اون عمل کرد، نه غیر از اون. مثالش هم پیغمبر اکرم به ذیل همین آیه شریفه زدن، اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، صاحبان رحیم بعضیشون و بعضیشون اولویت دارن. اینجا اومده اولا. این اولا یعنی چی؟ یعنی اگر طبقه اول باشد به طبقه دوم ارث نمیرسه، طبقه دوم باشه به طبقه سوم ارث نمیرسه، اگه کسی فرزند داشته باشه به برادر خواهرش ارث نمیرسه. یعنی معیناً باید فرزندش ارث ببره. ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی اونجا که حوزه امر و نهی خدا و رسول بود، اونجا جای چون و چرا نیست. دو کلمه پیغمبر اکرم پاسخ دادن. اون دو کلمه چیه؟ به ذهن بسپرید. السمع و طاعه. ولایت چیست؟ ولایت از سمع و طاعه. یک، گوش شنوا داشتن به سخن ولی خدا. اونجا که نبی خدا، ولی خدا سخن از باید و نباید الهی داره، اونجا باید گوش به فرمان بود. طاعت چون پیامبر شئونی دارد، یک شأن شأن نبوته، یک شأن شأن رسالته، گرفتن پیام از جانب خدا، ابلاغ به بشریت.
در جایگاه حاکم اسلامی اجراء باید و نباید الهی، در جایگاه قاضی حکم کردن به ما انزل الله. اینا همه شؤونات ولی خداست. اونجا هم باید طاعت بود و اطاعت کرد، از سمع و طاعت. خوب، حالا وجود مقدس نبی مکرم اسلام و اولیا و اوصیاء وجود مقدس پیامبر که بشریت امور دین و دنیا و امور زندگیش رو خداوند متعال فرموده، باید از اینها گرفت. در زمان غیبت کبرا فرمودند که باید ما از ولی فقیه جامع الشرائط که امور دین و دنیای مردم را تصدی کند. من اینجا یه نکته عرض بکنم، نظریه ولایت فقیه که اینجا در تیتر جلسه ماست، اگرچه در زمان امام رضوان الله تعالی علیه و خود امام پرداختن به بحث حکومت اسلامی و این بحث رو به صورت مصطفی ایشون به شکل جدید به عنوان دکترین و نظریه سیاسی مطرح کردن، اما خود بحث ولایت فقیه مربوط فقط به امام رضوان الله تعالی علیه نیست. بعد از فقه معثور، یعنی فقه روایی ما، از زمان ابن باب ویه قمی، یعنی قرن چهارم، بعد مرحوم سلار از فقهای بزرگ، تا قرن پنجم مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، میاد تا زمان محقق اردبیلی قرن هفتم، میاد تا زمان وحید بهبهانی، میاد تا زمان صاحب جواهر و مکتب شیخ انصاری و تا زمان وجود مقدس حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. در جای جای فقه ما، در جای جای فقه ما و در کتب فقهای عظیم و شأن ما بحث از ولایت فقیه هست. در جای جای فقه ما بحث ولایت فقیه توسط فقها عظیم و شأن ما هست، به نحوی که مرحوم صاحب جواهر دارن که اگر فقیهی، نه حتی متفقهی پیدا شود و بخواهد ولایت فقیه را انکار کند، معلوم می شود بویی از فقه به مشام او نرسیده است. لذا اصل بحث ولایت فقیه بحثی است که در سراسر فقه ما و توسط فقهای ما بعد از فقه معثور در زمان فقه اجتهادی تا امروز مفصلا به اون پرداخته شده، اما به این شکل به عنوان یک نظریه حکومت اسلامی توسط امام بزرگوار ما در این سالهای اخیر در نجف امام بحث کردند و به صورت مدون در آمد و شد زمینه برای تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی. ولایت فقیه همون ولایت و حاکمیت فقه هست. فقه، ما اصطلاحی که تو حوزه ها بعضن بهش برمیخونیم این که فقه فقط احکام و باید و نباید هایی است که تو رساله عملیه است و ما در خدمت اون هستیم، نه، این یه بخشی از فقه. فقه یعنی تمامی دین و اون چه از بایدها و نبایدهای الهی وجود دارد. در حوزه عقاید و باورها فقه اکبر، یعنی چه؟ یعنی عقاید حقه، یعنی باورهای الهی و اعتقادات، این که ما ازش امروز میگیم اعتقادات، در علم کلام بحث میکنیم. در فقه به عنوان اخلاق فاضله و کریمه که ما از او تعبیر میکنیم به فقه اوسط، عقاید، فقه اکبر، اخلاق فاضله و کریمه فقه اوسط. فقه به معنی همین چیزی که تو رساله های عملی است، فقه اصغر یعنی احکام و بایدها و نوایدها که شک سه و چهار باید چکا کرد، یا در احکام نماز و روزه و خمس و اینها باید چکا کرد، اینا فقه اصغر. ولایت فقیه یعنی حاکمیت یک دینشناسی که میخواهد تمام زوایای اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی در بین مردم با محوریت دین و آموزه های دینی انجام شود. به عبارت دیگر، مردم ما قبل از انقلاب هم نماز میخوندن، هم روزه میگرفتن متدینینش، هم خمس و زکات میدادن، اما نظام ما نظام دینی نبود. جامعه قبل از رنسانس که به نام دین کلیسا حکومت میکرد، ولو به نام دین حکومت میکردن، اما اون رو نظام دینی ما نمیخوانیم. نظام دینی دو مشخصه مهم داره. یک، در رأس این نظام حاکمیتی باشد که به تأیید شارع مقدس رسیده باشد. امام فرمودن ولایت فقیه همون حکومت رسول الله و امیر المؤمنین علیهما صلوات المسلین است. دوم، روابط اجتماعی در جامعه، اجتماعی به معنی عام میشه، یعنی شامل هم اقتصادی، هم سیاسی، هم اجتماعی، هم فرهنگی. روابط اجتماعی در جامعه بر اساس دین و آموزه های دینی رقم بخورد. یعنی سیاست بر اساس دین، اقتصاد بر اساس دین، مسائل اجتماعی، قضایی، سیاسی، قانونگذاری همه بر اساس دین باشه. این دو مشخصه نظام دینیه. ولذا مردم ما اگه قبل از انقلاب هم نماز میخوندن، اما نظامشون نظام دینی نبود، چون این دو مشخصه رو نداشت. در رأس نظام حاکمیتی باشه که به تایید شارع مقدس ایستاده باشه، که ولایت فقیه همون تداوم حکومت انبیاء عظام الهی در تاریخ و همون حاکمیت امامان هست علیهم صلوات المسلمین در طول تاریخ، یعنی تداوم جریان امامت و ولایت در ولایت و حاکمیت فقیه جامع الشرائط قرار داده شده. ولذا فرمودن همون حکومت رسول الله و امیر المؤمنین علیهما صلوات المسلمین. حالا در این باب یک بحث استدلالی هست، من الان نمیخوام، که اصلا این بحث روایی هستش، استدلال هایی که به روایات هست، با آیات نورانی قرآن هست، به سیره ائمه هدا هست، کتاب هایی که در باب ولایت فقیه نوشته، اون بحث استدلالی قضیه وجود داره. اما امروز من میخوام عرض بکنم که در جامعه دینی ما این که میگوییم بسیج مقدس، نظام مقدس، خیلی نظام تو عالم هست، خیلی ارتشی ها هستن، خیلی نظامی ها تو عالم هستن، جندی های بسیاری از حکومت ها، اما کسی بهشون مقدس نمیگه. نظام خیلی در جغرافی های مختلف زمین برقرار هست، حکومت های مختلف، اما حکومت و میگیم نظام مقدس، دفاع مقدس. راستی دلیل تقدس نظام ما، تقدس دفاع ما، تقدس سپاه ما، تقدس بسیج ما، این قداست از کجا برمیخیزد؟ این قداست تماماً بازگشتش به اون جایگاه رفیع با قداست ولی فقیه جامع الشرائطی است که به نام دین و فقه و حاکمیت قرآن و حاکمیت خدا بر مردم قرار دارد. یعنی تمام این قداست ها برمیگرده به اون تقدس اساسی. این که میگیم عمود خیمه نظام و انقلاب، چون همه این قداست ها برمیگرده به اون. لذا من میخوام سه ساحت رو اینجا محضر مقدس شما بسیجیان و عزیزان بزرگوار عرض بکنم. ببینید چه چیز میشود واقعاً یک شهید زنده یاد ما رو در این گلستان و در همه گلستان‌های ایران اسلامی از مقام شهادت و عروج الالله ازش یاد می‌کنیم. یک حرکت در یک فضایی که در اون فضا سازوکار با قداست قرار دارد، این سازوکاری که امروز به نام حکومت و نظام قرار داره، یعنی تشکیلات متصل به ولایت باشه، این تقدس میده. یعنی سازوکار با قداست چگونه میشه با قداست؟ این که این سازوکار اتصالش به ولایت باشه، این قداست میده. یک. دو، ان الحکم الا لله، در این سازوکار اون چه میشود حکم به ما انزل اللهه، این دومین جهت. سومین به فرد بستگی داره. پس یک، به سازمان کار. دو، به قانون که میشه حکم الهی. سه، به افراد و اشخاص. قاضی ما میشه کارش با قداست. لذا یک آقایی که از در وارد میشه به قاضی ما میگه که من که نمیدونم شما کدوم دانشگاه درس خوندی، در کدوم حوزه چقدر درس خوندی، ولی آقا من میگم تو جای علی نشستی. این اون حقیقت قضاه. حقیقت قضا یعنی نشستن در جایگاه امیرالمؤمنین علیه السلام. این اون حقیقته. یک مسئول در یک بخش، در یک فرمونداری، در یک استانداری، در یک مجموعه، او داره در یک سازمانی کار میکنه. سازمان معنی وسیع کلمه، که این سازوکار و سازمان و سازوکاری است که اتصال داره به جایگاه رفیع ترین جایگاه، اون جایگاه با قداسته، که خود ولی فقیه و جایگاه ولایت اون جایگاهی است که اون رکن رکینش عبارت است از تقوای الهی، رکن رکینش عبارت است از عدالت الهی، رکن رکینش عبارت است از این که در جایگاه حاکم اسلامی و مولا امیرالمؤمنین علیه السلام و جانشینی او تکیه زده شده است. این حقیقت است. و لذا این جایگاه جایگاه ممتازی است. و این تقدس هایی که در همه جا تعریف میشه به خاطر اون قداست اون جایگاهی است که وجود داره. که این سه ساحت هر سه میتواند قداست بدهد به رفتار یک سرباز ما رو در گوشه یک پادگان یا در مرزبانی یک مرز، همه رو بهش معنای با تقدس بده، تمام نفسها و اقدامات او رو از یک قداست بهره‌مند کنه. حالا من میخوام عرض بکنم این قداست و جایگاه الهی ولایت، اما در یک سازوکار بسیار دقیق. من چند هفته قبل رفته بودم آفریقا در یک نشستی با حقوقدانهای برجسته افریقایی. یک حقوقدانی در جمعیت بلند شد، خطاب کرد به من، گفت فلانی، من قوانین اساسی همه کشورهای دنیا را، اعم از اروپایی و امریکایی و آسیایی و افریقایی، مطالعه کردم. اصلا متخصص قانون اساسی هستم. دلیلش هم اینه که پیشنویس قانون اساسی این کشور رو من به اتفاق چند نفر دیگه نوشتیم. و میگفت آقای نلسون ماندلا به من مأموریت داد و چند نفر دیگه، میگفت دوستان ایشونیم که برو پیشنویس قانون اساسی این کشور نیست. ایشون در یک جلسه رسمی من میگفتش که جامع ترین قانون اساسی که من در دنیا دیدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. و میگفت خصوصیت قانون اساسی شما آن است که بین دموکراسی و آرمان پیوند زدید. من در قوانین اساسی کشورها ندیدم که اینقدر زیبا بین، حالا اون مردم سالاری دینی که ما میگیم به کار نمی برد، این تعبیرش این بود، میگفت بین آرمان و ارزش‌های الهی و بین دموکراسی شما یک پیوند بسیار دقیقی در قانونتون زدید. دقیقاً اون چه من میخوام بگم این است که امروز این جایگاهی که برای رهبری وجود دارد، این جایگاه رو با دست تدبیر امام بزرگوارمون و به دست نویسندگان قانون اساسی و اون چه مردم به اون رأی دادند، دقیقاً پیوند بین جمهوریت و اسلامیت، یعنی هم رأی مردم را ما داریم، یک نظام مردم سالار اما مبتنی بر دین و آموزه‌های دینی، به نحوی که از عالی ترین مقام این کشور تا همه سطوح با رأی و اراده مردم انتخاب میشن، یعنی کاملا مردم اراده میکنن و انتخاب میشن اما مبتنی بر دین و آموزه‌های دینی. این از اون ویژگی هایی است که امروز در نظام ما وجود دارد، یعنی نظام مردم سالاری دینی. اما نکته‌ای که من میخوام امروز عرض بکنم محضر شما در ارتباط با مجلس خبرگان رهبری، که از مهمترین وظیفه های مجلس خبرگان رهبری عبارت است از تعیین رهبر، شناسایی شخصیتی که بتواند سکانداری نظام اسلامی را به عهده داشته باشد و در این جایگاه قرار بگیرد. یعنی مجلس خبرگان رهبری تضمین جمهوریت و اسلامیت نظامه، هم تضمین اسلامیت هم تضمین جمهوریت. مجلس خبرگان رهبری در واقع در جایگاهی است که صیانت میکنه از جایگاه و مقام رهبری، به نحوی که امروز رمز تداوم اسلامیت و جمهوریت این نظام در رسالت مجلس خبرگان وجود دارد. بسیار وظیفه مسئولیت بزرگی است که امروز به عهده مجلس خبرگان رهبری است. من در ارتباط با جایگاه ولایت عرض بکنم و کارکردها، اگر بخواهیم، یه بحث مستوفایی است که امام بزرگوار ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و رهبری معظم انقلاب اسلامی در این دو دهه، اون چه از فتنه ها و توطئه ها که یک قلمش 8 سال جنگ تحمیلی بود، این فتنه 88 که دیگه این قضیه اخیر بود، به تعبیر من نمیخوام تو این تریبون مقدس اسم کسی رو ببرم، اما یکی از سرشناسان از ضد انقلاب های خارج از کشور که یه وقتی هم تو این کشور صاحب مسئولیت بود، اسم نمیخوام ببرم، اظهاراتش اینه، دشمن داره میگه که در این فتنه 88 اگر نبود دست قدرتمند با تدبیر حکیمانه رهبری معظم انقلاب اسلامی و رهنمودهای بصیرت آفرینیشون، حتما اگر این انقلاب از بین نرفته بود دچار مشکلات بسیار جدی که برون رفت از اون کار آسانی نبود. اون چه در فتنه 88 مقام معظم رهبری رو تاکید کردن، دقیقاً بر جمهوریت نظام تاکید کردن، یعنی بر رأی مردم. فرمودن یه عده‌ای میخوان رأی مردم از بین ببرن. آخه مردم رأی دادند. یعنی دقیقاً ایشون در موضع جایگاه رهبری مدافع جمهوریت نظام و رأی مردم بودن در این موضع و در این جایگاه. ببینید رمز ماندگاری این انقلاب، رمز عزت و اقتدار ملی ما، رمز مهمترین رمز امنیت ملی ما، مهمترین رمز وحدت ملی ما، مهمترین رمز تداوم و بقای اسلامیت این نظام، مهمترین رمز مراجعه با آراء عمومی و بقا و استحکام مردم سالاری دینی بدون تردید در ولایت فقیه است. نتیجه اون چه رمز وحدت، رمز ماندگاری اسلامیت این نظام، رمز تداوم جمهوریت و اسلامیت این نظام، رمز عزت و اقتدار ملی رمز بیداری اسلامی و بیداری ملت‌های دیگر به برکت انقلاب اسلامی ماست، دقیقاً این رمز توسط دشمنان شناسایی شده و دقیقاً همین رمز که دقیقاً رمز وحدت ماست، رمز عزت ماست، رمز افتخار ماست، رمز اقتدار ماست، مورد حمله سخت دشمن قرار گرفت در دهه اول انقلاب که دهه تأسیس نظام اسلامی بود. اما وقتی دیدن انقلاب تأسیس شد، نظام تأسیس شد، قانون اساسی تدوین شد، تصویب شد، به رأی عمومی گذاشته شد، بسیار تلاش کردند که انقلاب نظامی مبتنی بر دین و نظام دینی پا نگیرد. موفق نشدن. در دهه تثبیت که دهه دوم نظام ما تثبیت شد، ناکارآمدی دینی، ناکارآمدی نظام مبتنی بر ولایت رو تبلیغ کردند، اما موفق نشدن و نظام ما تثبیت شد. در دهه سوم بسیار تلاش کردند که پیام انقلاب در درون جغرافیای کشور بماند و این پیام نرسه به امتهای دیگر، اونها رو بیدار نکند. دقیقاً این کار شد و در آغاز دهه چهارم شما موضوع بیداری اسلام رو در کشورهای اسلامی دیگه ملاحظه کردید. امروز دقیقاً جنگ نسخت، جنگ نرمی آغاز شده است. در این جنگ نرم نکته بسیار مهم مورد هدف دشمن آن است که ولایت فقیه را، باورهای مردم نسبت به نظام اسلامی را، اعتقادات پاک جوانها را هدف گرفتند. در این فضای مجازی 4000 کانال ماهواره‌ای قابل دریافت در فضای کشور ما در کل خاورمیانه و در که بسیار کشورهای اسلامی، امروز یک نظام کارآمد مبتنی بر دین دارای یک دکترین مشخص موفق که قابل ارائه و قابل عرضه به دیگر امتها و دیگر ملت هاست، امروز میخوان این نظامی که الگو شده او رو متوقفش کنند. و این جنگ نرم بسیار گسترده تر از جنگ سخته. این شهدایی که ما تو این گلستان داریم، اینا شهدای جنگ سختند. بسیارشون در جبهه ها به شهادت رسیدن. در جنگ سخت. در جنگی که سنگرها روبروی هم بود. و امروز جوانهای عزیز، بسیجیان بزرگوار و همه فرهیختگان، بدانید امروز اون جنگ نرم که مقام معظم رهبری از اون تعبیر کردن به تهاجم فرهنگی یا شبیخون فرهنگی، دقیقاً دین مداری، ولایت مداری، اعتقاد، باور، پایبندی به دین، مقاومت در راه هدف، دشمن شناسی، دشمن ستیزی را هدف قرار داده است. و برخی متاسفانه به بهانه و با سلاح عقلانیت آرمانها را تخته می کنند. امروز دفاع از مظلومین آرمان بلند نظام اسلامی است. تهاجم به دشمن قدار و نظام سلطه از آرمانهای ارزشمند نظام اسلامی است و عین عقلانیت است. کدامین عاقل است که بگوید نباید دشمن شناخت و نباید در مقابل دشمن ایستاد و نباید دشمن را کوچک شمرد؟ کدامین عاقل است که بنشیند تا نظام سلطه، تا دشمنان انقلاب اسلامی بخواهند همه ارزش‌های ما را مورد حمله و تهاجم قرار بدن؟ این عین عقلانیت، یعنی دشمن شناسی و دشمن ستیزی دقیقاً بر مبنای عقلانیت استواره. چطور بعضی‌ها در قلم‌ها و در زبان‌ها به بهانه عقلانیت، به بهانه تعقل میان اصل آرمان‌هایی که مبتنی این انقلاب و نظام ما با اوز تخته می‌کنن. من می‌خوام امروز در این اجتماع عظیم بسیجیان و در این مکان مقدس عرض بکنم امروز باید مبانی ولایت فقیه رو دقیقاً شناخت. امروز این دکترین موفقی است، قابل ارائه است مردم سالاری دینی در نظام اجتماعی مبتنی بر تفکرات لیبرالیستی که پاسخ نداده، حتی برای کشورهای مدعی لیبرال دموکراسی که هم به لحاظ نظری این نظریه مواجهه با شکست شده که وقت من نیز وارد این بحث بشم، هم به لحاظ عملی همه معتقدن تا کنون علارغم همه ادعاها به همین نظام لیبرال دموکراسی که مدعی اون هستن عمل نشده است، ولی نظام ما که مبتنی بر پیوند عمیق بین معنویت و سیاست، اخلاق و سیاست، عرفان و سیاست و مبتنی بر کرامت انسانه، آیان خانوم ها ما 2 ماه و نیم از انقلابمون بیشتر نگذشته بود که امام فرمود برید پایش تنگادی رای و اصل نظام رای بدید. خیلی اون روز میگفتن آقا مردم شما را قبول دارن، امام فرمود نه، رأی مردم. شما کجا توجه به کرامت انسان این گونه دیدید؟ بعد از مدتی اول به نظام رأی بدن، نظام جمهوری اسلامی، بعد رأی بدن به قانون اساسی. ولی شما امروز میبینید کشورهای تحت نظام سلطه میگن هر 50 بحرینی یک رأی، نه هر 1 بحرینی یک رأی. تو مصر، تو تونس، بسیاری از کشورها، تو الجزایر مگه شاهد نبودین مردم رأی دادن و نظام سلطه رأی مردم به هم زد؟ در خیلی از این کشورها بحث دموکراسیه. ما امروز رهبری معظم انقلابمون میگن که پیام انقلاب اسلامی ما پیام منحصر در مردهای ما نیست، پیام استقلال، آزادی، هویت اسلامی، پیدا کردن ملت‌ها. لذا یکی از شعارهای بسیار مهم انقلاب اسلامی ما آن بود که مسئله اولی جهانی اسلام عبارت از آزادی قدس شریف و مسئله فلسطینه. پیام انقلاب اسلامی بود دیگه، الان هم هست و این پیام به قوت خودش همچنان باقی است. و در خود فلسطین ما راهکاری که داریم این بود که هر کسی که امروز در سرزمین‌های اشکالی هست بگذارید نظام دموکراتیک برقرار بشه، هر کسی رأی بده. مقام معظم رهبری در سمینار کنفرانس قدس فرمودن هر کسی رأی بده. این توجهی که به کرامت انسان وجود داره در نظام ولایت فقیه، نظام ولایت فقیه نظامی مبتنی بر دین و آموزه‌های دینی است که پیوند بین سیاست و دیانت، 1، توجه به کرامت انسان، 2، توجه به برقراری ارزش‌های اسلامی در تمام لایه‌های حکومت و نظام، 3، توجه به درد و رنج و گرفتاری و محرومیت دینی و معنوی و اخلاقی و زندگی مردم جهان و دیگر مردم ملل در عالم، 4، عدالت اجتماعی، 5، جزو مبانی اصلی و محوری توجه در ولایت فقیه است. من آخرین نکته مو بگم عرضمو تمام کنم. آخرین نکته این که این بحث خودش بحث مصطفاییه، فقط من تیتر بحث رو میگم، گفتمان ولایت در زمان امام و رهبری 1 گفتمان است. احزاب سیاسی، دستجات سیاسی آمدن و رفتن، میآیند و میروند، هر کدامی با 1 نگاه، اما گفتمان ولایت گفتمان ثابته. شما همون سخنی که از امام میشنیدید، امام 22 جلد صحیفه نور دارن، در هیچ جای صحیفه نور شما نمیبینید امام مردم رو دعوت به خود کرده باشد، همه جا امام مردم رو دعوت به خدا کرده است. خرمشهر را خدا آزاد کرد. هر جا شکست بچه ها میخوردن، به ظاهر شکست هایی براشون بود، میفرمودن نگاه کنید نکنید دچار غرور شدید، نکنه خودتون مشکل دارید، اما در هر صورت ما در همه عرصه ها پیروز شدیم. امروز گفتمان ولایت گفتمان توحیده، گفتمان عدالت اجتماعیه، گفتمان کرامت انسانه. این گفتمان ثابته، هر چه احزاب و گروه ها و دستجات سیاسی بیانو برن. به تعبیر مقام معظم رهبری، شما گفتمان امامت و ولایت را هم 1 گفتمان میبینید. ما در این 250 یا 60 ساله در محضر امامان معصوم علیهم السلام نگاه کنید، از وجود مقدس پیغمبر اکرم تا وجود مقدس حضرت ولیعصر، اگه نگاه کنید تا زمان غیبت، شروع غیبت صغرا، کأنه اینقدر گفتمان امیرالمؤمنین امام مجتبی صدیقه طاهره سلام الله علیها ابی عبدالله الحسین امام عسکری همه ائمه ما یک گفتمان دارن، به نحوی که گویا یک انسان 260 ساله بوده است که در هر زمان متناسب با زمان خودش همین گفتمان ثابت رو برش تأکید داشتن. در ارتباط با جانشینان امام معصوم که ولایت فقیه هم باشه دقیقا همینه. یک بحثی دارن ایشون تحت عنوان انسان 250 ساله، شاید نگاه به همین دارن. بحثشون اینه که میخواهن بگن که این گفتمان ثابت امامت در همه ادوار یک گفتمانه، گفتمان تغییر نکرده. احزاب گروه ها دستجات سیاسی میان و میرن، اما گفتمان ولایت گفتمان ثابتیست. بر ماست که در این نشست اندیشه سیاسی و نظریه ولایت فقیه در این زمان، در این مکان، در این موقعیت بسیار حساس و خطیر، هم خودمون هم اطرافمون با مباحث مربوط به حاکمیت، ولایت فقیه و اندیشه سیاسی آشنا و آشناتر بشیم، مباحث و ابعاد مختلف این بحث رو دنبال کنیم و از این نشست‌های معرفتی که بر معرفت هممون که نیازمندیم افسوده بشه و بتوانیم در مقابل هجوم‌ها، شبهه افکنی‌ها، سوالات بسیاری که امروز دستان ناپاک، یه وقت کسی بحث نقد و نقدپذیری و کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه پردازی است، جاش تو دانشگاه هاست، جاش تو حوزه هاست که همیشه دانشمندان ما آمادگی دارن برای بحث و نظریه، اما اینجا بحث نمی کنن. میان یک بخشی رو، یک افکار غیر آماده رو در یک جاهای گیر میانن و شروع میکنن به بمباران فکری و فرهنگی و شبه افکنی. گاهی میبینید در یک جا سوالی مطرح میشه، چون این بحثا توی محافل علمی و دانشگاهی و محافل فرهنگی است که همیشه این آمادگی ها وجود داره. لذا باید ما تأکید کنیم که ضمن لزوم و ضرورت این گونه نشست‌ها حتما باید همه ما مجهز بشیم به این مباحث که این شبه افکنی هایی که دشمن امروز داره تو دلها رو خالی میکنه و اراده ها رو میخواد، اراده های پولادین رو میخواد تحت تأثیر قرار بده، با یک اعتقاد راسخ، با یک عزم استوار هم مبتنی باشد حرکت ما بر یک جزمیت علمی، هم مبتنی باشد بر یک عزم عملی و هم مبتنی باشد بر یک حزم و دوراندیشی و برنامه‌ریزی دقیق که حرکتی موفق است که اون حرکت هم از یک جزمیت علمی برخوردار باشد، هم از یک عزم عملی و هم یک برنامه‌ریزی دقیق با چشم‌اندازی روشن و با پیگیری بسیار مصرانه و با مقاومت و ایستادگی. از همه شما که عنایت کردید، به عرایضم توجه کردید، صمیمانه سپاسگزارم، به ویژه از فرماندهی محترم و همه اعزه علمای اعلام، آیان، خانومهای محترم و فرهیخته. انشاءالله که خداوند متعال عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه، به ما توفیق دشمن شناسی و دشمن ستیزی بده، حربهای دشمن قدار رو بشناسیم و بدانیم دشمن دشمن است و باید در مقابل دشمن آگاه، هوشیار، با بصیرت، با حضوری همیشگی، با حضوری مقاوم و با ایستادگی که بتواند دشمن را مأیوس کند. راه برخورد با دشمن عقب نشینی نیست، راه برخورد با دشمن مأیوس کردن اوست. اصلا راه برخورد با دشمن آن است که اینقدر مقاومت بشود که او مأیوس شود. و شعار بسیجیان و دلاوران ما همیشه آن است که این مقاومت، این نفرت از دشمنان و از امریکا و نظام سلطه، این ایستادگی بر روی اهداف و ارزش‌های اصیل و به ویژه حمایت و پشتیبانی از ولایت فقیه به عنوان رکن رکین انقلاب اسلامی همواره مد نظر همه ماست و انشاءالله با تمام وجود به رهبر بزرگوارمون عرض میکنیم که تا خون در رگ ماست، تا جان در وجود ماست، با تمام وجود تا آخرین نفر و تا آخرین نفس بر حفظ ارزش‌ها، بر سنگرداری و پایداری در راه پاسداری از خون مطهر شهیدان و ارزش‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه از پای نخواهیم نشست انشاءالله. پروردگار را به عظمت و جلالت به همه ما توفیق تداوم راه شهیدان را مرحمت فرما. روح مطهرشون رو با ارواح شهدای کربلا محشور فرما. مرگ ما را شهادت در راه خودت مقرر فرما. دشمنان انقلاب اسلامی در جبهه کفر و نفاق و استکبار نابود فرما. رهبر معظم انقلاب اسلامی را تا ظهور وجود مقدس حضرت ولیعصر مستدام بدار. به دولت مردان ما توفیق برای رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گره‌گشایی از گره‌های کشور مرحمت فرما. پروردگارا به عزت و جلالت نسل ما را، فرزندان ما را، بچه‌های و ذریه ما را تا روز قیامت ذریه حسینی، زینبی، فاطمی، علوی قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
پایگاه اطلاع رسانی راسخون.